سلام و به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و ساعتم هست 11 به وقت افغانستان. همراه با تیم خبری ما در این 60 دقیقه براتون برنامه داریم که در صدرش نتایج اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه قرار داره. مصاحبه هم داریم با یک سخنگوی رئیس جمهور که همین لحظه در ترکیه هست. گزارش‌های دیگر هم میشنوید و همچنان برای ورزشکارا و ورزش دوستا برنامه ورزش را داریم و در پهلویش برنامه زن و زندگی را هم میشنوید. اما حالا از منیژه دیوا میشنویم که کدام خبرها در افغانستان سرخط ساختند.
رئیس جمهور کرزی میگوید که متحدان افغانستان به شمول آمریکا و اروپا از تلاش‌های دولت افغانستان در زمینه مصالحه با طالبان حمایت کردند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفته است که کشورش عساکر اضافی را به افغانستان نخواهد فرستاد و تازه‌ترین اخبار منطقه و جهان را نیز خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید متحدان افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا و اروپا از تلاش‌ها برای مصالحه با طالبان حمایت کردند. رئیس جمهور کرزی این موضوع را در کنفرانس خبری در شهر استانبول گفت. قبل از این اظهارات او با همتای پاکستانیش آصف علی زرداری در مورد همکاری در مبارزه با تندروان اسلامگرا و همچنان روابط دو جانبه با پاکستان صحبت کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفته است که کشورش عساکر اضافی را به افغانستان نخواهد فرستاد، اما او در مصاحبه با تلویزیون TFI گفت که اگر به آموزش نیروهای افغان و کمک به مردم ملی نیاز باشد، در آن صورت متخصصان ملکی فرستاده خواهند شد، اما نیروهای جنگی نه. این در حالی است که دو روز دیگر به برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن باقی مانده است. قبلا گفته می شد که شاید فرانسه بعد از نتایج کنفرانس لندن وعده فرستادن بیشتر عساکر را به افغانستان بسپارد. الکسی برودافکین معاون وزارت خارجه روسیه به تازگی با مقام‌های وزارت خارجه افغانستان، ایران و چین در مورد افغانستان ملاقات کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه روسیه گزارش داده است که این مقام‌ها در مورد آوردن ثبات سیاسی نظامی و مفکوره‌های بازسازی افغانستان صحبت کردند. مقام‌های چهار کشور همچنان در مورد اینکه سازمان‌های امنیتی منطقوی از جمله سازمان شانگهای چه نقشی را در باثبات ساختن افغانستان می‌تواند بازی کند هم صحبت کردند. و خبر آخر این که مقامات در ولایت خوست میگویند که به تازگی یک موتور پلیس در شمال این ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرده است. جنرال نواب رئیس مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که در این حادثه دو تن پلیس مجروح شده اند. اما طالبان مسلح با پذیرفتن مسئولیت این رخداد ادعا کردند که در این انفجار ماین تمام سرنشینان این موتور پلیس هلاک شدند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، امروز در بازار کابل اسعار خارجی چنین تبادله می‌گردد: یک دلار آمریکایی 47 افغانی و 45 پول، یک یورو 67 افغانی، یک پوند انگلیسی 76 افغانی و 6 پول، یک ریال پاکستانی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 46 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 549 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. سه انفجار نیرومند مناطق مرکزی بغداد را تکان داد و حداقل 37 نفر را کشت و بیش از 70 تن دیگر را زخمی کرد. یکی از این انفجارها در راه دخولی هتل اشتار شراتون که در طرف شرقی رود دجله موقع دارد رخ داد. بم دومی ظاهراً در نزدیکی هتل بابلون که مورد استفاده مسافران عراقی قرار می گرفت و گاهی هم ملاقات های حکومتی در آنجا انجام می شد منفجر گردید. و انفجار سومی در هتل هماره که بسیاری از خبرنگاران خارجی در آنجا به سر می برند رخ داد. علی حسن المجید که به علی کیمیایی معروف است اعدام شده است. او یک هفته قبل به خاطر دست داشتن در حمله 1988 بر شهرک حلبچه عراق که در آن تقریبا 5000 کرد کشته شده بودند مجرم شناخته شد. علی دواغ سخنگوی حکومت عراق اعدام المجید را تایید کرده است. او پسر کاکای صدام حسین رئیس جمهور ازبق عراق بود. صدام هم در تقریبا 4 سال پیشتر اعدام شد. سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است که المجید مسئول کشتار یا نپدید ساختن تقریبا 100 هزار غیر نظامی کرد بود. مقامات در هند تدابیر امنیتی را به مناسبت روز جمهوریت شدت بخشیدند. در این روز از تدوین قانون اساسی هند و انتقال این کشور از تسلط بریتانیا به حیث یک جمهوریت تجلیل به عمل می آید. مقامات می گویند هزاران پلیس و سرباز اردو برای امنیت رسم و گذشت نظامی در دهلی نو و همچنین سایر شهرها به شمول ممبئی مستقر شدند. در این حال از مبادله آتش در کشمیر مورد نزاع گزارش شده. با نیروهای امنیتی هند گفتند که یک تلاش افراد مسلح برای عبور سرحد از پاکستان را ناکام ساختند. پس از 20 سال به دنبال پایان جنگ با ببرهای تمیل، مردم سریلانکا در اولین انتخابات پای صندوق‌های رأی می‌روند. 22 تن خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کردند، اما دو رقیب عمده این انتخابات رئیس جمهور ماهاندا راجاپاکس و لوی دریستیز سابق سارتا فونسکاس هستند. این دو مرد در یک کمپاین مشترک برای شکست ببرهای تمیل کار کردند، اما هر دو بعدتر به رقبای سیاسی مبدل شدند. هر دو نامزد از نژاد اکثریت سینهالسه هستند. کارشناسان میگویند رقابت میان دو جانب میتواند آرای این اکثریت قومی را تقسیم کند و برنده انتخابات وابسته به آرای اقلیت تامیل خواهد شد. بیش از 14 میلیون برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کردند. مقامات لبنانی میگویند گمان می‌رود که هوای طوفانی نقش عمده‌ای را در سقوط یک طیاره شرکت هوایی حبشه یا اتیوپیا دقایق پس از پرواز آن از میدان هوایی بیروت داشته است. بیمان می‌رود که همه 90 سرنشین این طیاره نو بوئینگ 737-800 کشته شده باشند. مقامات میگویند تاکنون حداقل 24 جسد به دست آمده است. مشل سلیمان رئیس جمهور لبنان گفته است فکر نمی کند که این طیاره عمدن سقوط داده شده باشد. شاهدان گفتند این طیاره روز دوشنبه دقایق پس از پرواز به سوی ادیس ابابا آتش گرفت و در بحر سقوط کرد. وزارت ترانسپورت لبنان گفته است مسافرین این طیاره شامل 54 لبنانی، 22 حبشی و تعدادی هم از عراق، سوریه، کانادا، روسیه، فرانسه و بریتانیا بوده است. حکومت تبتی ها در تبعید میگوید نماینده رهبر تبعیدی آنها دلای لاما امروز به هدف احیای مذاکرات با حکومت چین با آن کشور می رود. گفتگوها میان دو جانب روی تقاضای تبتی ها برای خودمختاری های بیشتر 15 ماه پیش به ناکامی انجامید. چین دادن خودمختاری به تبتی ها را رد کرد و دلای لاما را به تجزیه چین متهم کرد. مقامات چینایی تلاش کردند که با دنبال قیام تبتی های ضد حکومت چین در ماه مارس سال 2008 کنترل خود را بر این منطقه همالیا بیشتر از پیش افزایش دهند.
باز هم خوش آمدید و تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. من مصطفی صدیقی باز هم با تیم خبری ما با شما هستیم در ادامه این برنامه و هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت. هیئت بلندپایه افغانی امروز هم در ترکیه است. همونطور که در خبرها هم شنیدین، قرار است رهبران و مقامات کشورهای همسایه افغانستان امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم بیایند و در ارتباط با کمک به برقراری ثبات در افغانستان گفتگو بکنند. در همین مورد مصاحبه داریم با یک سخنگوی رئیس جمهور کرزایی که همین حالا در ترکیه است.
در این نشست امروزی گفته شد که طرح مذاکره با طالبان هم چی در پاکستان و چی در افغانستان جدی باشه. و
همچنان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا بیش از 14 میلیارد دلار را برای آموزش نیروهای امنیتی افغان از کنگره این کشور تقاضا میکند. گزارش داریم در مورد جلوگیری از ازدواج‌های قبل از وقت در بامیان نظر یک عالم دینی را گرفتیم.
ازدواج‌های قبل از وقت هم اسلام قبول ندارد، به صورت عام تام باید بگوییم.
مطلب تحلیلی داریم در مورد رویدادهای امنیتی سیاسی در پاکستان و همچنان از کنفرانس بین المللی در مورد ادامه کمک‌های بشری و زلزله زدگان هیتی هم براتون گزارش خواهیم داشت و هم در نیمه دومین ساعت برنامه های ورزش و زن و زندگی برتان داریم که در یک قسمت از برنامه زن و زندگی میشنوید.
از یک طرف ما بسیار ادعا میکنیم که شایسته ها را معرفی کنیم. وقتی که ما شایسته ها را معرفی میکنیم و رای اعتماد نمیتن، پس چی؟ پس موضوع پولی خیلی در بین است، موضوع خارخوانده بازی در بین است.
با رادیو آزادی باشید. اما طور که در جریان هستین، قرار است رهبران و مقامات کشورهای همسایه افغانستان امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم بیایند و در ارتباط به کمک برای برقراری ثبات در افغانستان گفتگو بکنند. انتظار می رود در این جلسه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و مقامات ایرانی، چینی، تاجیک و ترکمنستان هم اشتراک بکنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در ترکیه گفت که متحدان افغانستان به شمول ایالات متحده و اروپا از تلاش‌ها برای مصالحه با طالبان حمایت کردند. رئیس جمهور کرزی این موضوع را در کنفرانس خبری در شهر استانبول گفت. قبل از این اظهارات او با همتای پاکستانیش آصف علی زرداری در مورد همکاری در مبارزه با تندروان اسلامگرا و همچنان روابط دو جانبه با پاکستان صحبت کرد. در یک تحول دیگر براتون داریم که آندرس فاگرس موسن منشی عمومی ناتو تأکید کرده که باید به حکومت افغانستان اجازه داده شود تا خودش هر نوع مصالحه با مخالفان مسلح کشور رهبری بکنه. او این موضوع را در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است. رسموسن افزوده که طالبان از لحاظ نظامی نمیتوانند به پیروزی برسند، زیرا مردم افغانستان آزادی و دموکراسی میخواهند و خواهان برگشت طالبان نیستند. منشی عمومی ناتو توسعه نیروهای امنیتی و انتقال آرام آرام مسئولیت‌های امنیتی با آنها را هم مهم پنداشته است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
آندرس فوگراس موسن منشی عمومی ناتو بر رادیو آزادی گفت برنامه حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان که در کنفرانس لندن ارائه خواهد شد حال از حمایت سیاسی برخوردار است. راسموسن میگوید بله، من فکر میکنم که وضعیت بسیار متفاوت خواهد بود. اولا به خاطر که یک حمایت سیاسی وجود دارد و ثانیا من انتظار دارم که جامعه بین المللی تلاش های مصالحه و جذب دوباره طالبان به زندگی عادی را تمویل خواهد کرد. همچنین میخواهم تاکید بگذارم که این پروسه مصالحه و جذب دوباره باید از سوی حکومت افغانستان رهبری شود و من این را به یقین میگویم گروه های دخیل قانون اساسی افغانستان و دموکراسی را خواهند پذیرفت و از آن پیروی خواهند کرد. در ارتباط به این پرسش که طالبان ادعای پیروزی میکنند، پس چرا به مصالحه حاضر شوند؟ راسموسن گفت طالبان پیروز نمی شوند، ما غالب خواهیم شد. آنها در افغانستان دوباره به قدرت دست نخواهند یافت. اولا به خاطر که مردم افغانستان خواهان آزادی و دموکراسی هستند، آنها خواهان برگشت طالبان نیستند، و دوم به خاطر که ما تصامیم بسیار مهمی را در مورد راهی که در پیش رو داریم گرفتیم. ما رقم سربازان ما را به طور قابل ملاحظه افزایش خواهیم داد. ما ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان را انکشاف خواهیم داد. ما سربازان افغان و پلیس افغان را آموزش خواهیم داد و همین نیروها به تدریج مسئولیت امنیتی را به عهده خواهند گرفت و در نهایت جامعه بین المللی برای انکشاف افغانستان کمک مالی فراهم خواهد کرد و به همین ترتیب حکومت افغانستان خود را متحد می‌داند که مبارزه در برابر فساد و مواد مخدر را تقویت بخشد و در کل حکومت داری بهتری را ارائه بدارد. بنابر همه این دلایل ما در سال 2010 تحرک تازه و پیشرفت جدیدی را در افغانستان شاهد خواهیم بود. وی همچنین گفت که هدف ناتو سپردن رهبری مسئولیت امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان است و بنابراین در زمینه آموزش این نیروها کار میکنند. راسموسن گفت از این تصمیم حکومت افغانستان قدردانی میکنند که نیروهای امنیتی این کشور تا سال 2011 به حدود 300 هزار افزایش یابد و گفت آنها تجهیز مناسب این نیروها را تضمین خواهند کرد. منشی عمومی ناتو گفت از کنفرانس بین المللی در ارتباط به افغانستان که روز پنجشنبه در لندن دایر میشود انتظار نتایج مشخص و واقع بینانه ای را دارد. من از کنفرانس لندن انتظار دو نتیجه مشخص را دارم. اول اینکه ما باید روی یک چوکات کاری برای دوره انتقال توافق کنیم که منجر به سپردن مسئولیت امنیتی به افغان ها شود. ما باید اطمینان حاصل کنیم که این انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان به شکل هم آهنگ صورت گیرد و فکر میکنم که در این مورد در کنفرانس لندن تصمیم خواهیم گرفت. و ثانیاً من از جامعه بین المللی و همچنین حکومت افغانستان توقع دارم که خود را برای تقویت بازسازی و انکشاف امور ملکی در افغانستان متحد بسازند. بنابراین فکر میکنم کنفرانس لندن در تحرک و پیشرفت تازه‌ای که در سال 2010 ما در افغانستان خواهیم دید سهم بیشتر خواهد داشت. منشی عمومی ناتو همچنین در ارتباط به این که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که از ماه جولای سال 2011 خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور اوباما در ارتباط به خروج از افغانستان صحبت نکرده است. به گفته وی چیزی را که اوباما اعلام کرد ارزیابی ماموریت نیروهای بین المللی در سال 2010 در افغانستان است. وی گفت با افزایش نیرو باید در ظرف 12 تا 18 ماه آینده پیشرفت قابل ملاحظه به عمل آید.
گزارش بود بر اساس مصاحبه آندرس فاگ رسموسن منشی عمومی ناتو با رادیو آزادی. رسموسن تاکید کرده است که باید به حکومت افغانستان اجازه داده شود تا خودش هر نوع مصالحه با مخالفان مسلح این کشور را رهبری بکند. و همچنان افزوده که طالبان از لحاظ نظامی نمی توانند به پیروزی برسند زیرا مردم افغانستان آزادی و دموکراسی می خواهند و خواهان برگشت طالبان نیستند. همونطور که در جریان هستین قرار است رهبران و مقامات کشورهای همسایه افغانستان امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم بیایند و در ارتباط به کمک به برقراری ثبات در افغانستان گفتگوهای را انجام بدهند. البته یادآوری میکنم که هیئت بلندپایه افغانی بر ریاست رئیس جمهور کرزی همین حالا در ترکیه هست و مشغول گفتگوها با مقامات ترکی و پاکستانی هست. به هر حال قادر حبیب با سیامک هراوی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان که همین حالا در ترکیه است مصاحبه کرده و بیشتر در مورد امی اجلاس امروزی معلومات خواسته که با هم میشنویم.
در این نشست امروزی گفته شد که طرح مذاکره با طالبان هم چی در پاکستان و چی در افغانستان با او تعداد خواهد بود که واقعا یا افغان هستند که در کشور خود اصلیت دارن و میخواهند به زندگی سلامیز بپیانند با او طرح مذاکره جدی باشه و همچنان در پاکستان هم تعداد پاکستانی هایی که سلا بر دست دارن حکومت پاکستان متعید به شد که با او هم پروسی صلح همزمان پیش ببره هم با او کسایی که با القاعده ارتباط دارن یا سازمان های توریستی بین المللی هستن با زیاد با کمک بین المللی و کمک منطقوی مبارزه جدی ادامه پیدا بکنه.
اخیرا وزارت خارجه پاکستان گفت که اونا تلاش میکنن با طالبا در رده های مختلف در تماس شوند و اونا را به مصالحه و مذاکره بکشانن به طرف افغانستان. آیا پاکستان مشخصا حکومت پاکستان با کدام طالبا در تماس میشه؟ اونا گفتن طالبای افغانی. این طالبا در کجا به سر میبرن؟ آیا در پاکستان مقیم هستن؟
حکومت پاکستان از دید زمانی است که همکار حکومت افغانستان هست و آصف علی زرداری وقتی به پیروزی رسید یک تعامل در عرصه مسائل مناسبات افغانستان و پاکستان به وجود آمد. اما متاسفانه در پاکستان الغات دگی هستند که مثل استخبارات پاکستان که و نفع خود در بدامنی در افغانستان میبینند و مشکلات جدی امنیتی در افغانستان ایجاد میکنند و الغات تندروهای هستند که در پاکستان فعال هستند به گونه عذاب فعال هستند به گونه شبکه های غیر رسمی و رسمی یا فعال هستند از بعضی الغات توریستی و یا دشت افغان یا حمایت میکنند. لذا در پاکستان باید فضای جدیدی به وجود بیاید و تا پاکستان میتونه افغانستان را در راستای جاری برساند.
حکومت افغانستان پیش از این از سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود که نام تعدادی از رهبرای طالبان را از لیست سیاه برداره و حذف کنه. امروز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان هم این تقاضا را از حکومت افغانستان کرده که همی مسئله را به حیث گام نخست در راستای مذاکرات مستقیم با طالبان انجام بده. خب حال که ملل متحد هم اشاره ای را میرسانه که حکومت افغانستان میتونه که نام ها را پیشنهاد کنه، حکومت افغانستان چی نام های را در نظر داره؟
خب گام های عملی که افغانستان میخواد به خاطر تامین امنیت برداره، یک کمی مسئله تماس با لست سیاست. لست سیاست یک لست طویل و دور و درازی است که در سطح جهان افراد زیاده وجود دارن، مثلا تا اندازه که ما خبر دارم بیشتر از 300 فرد مظنون به تروریسم در شامل لست سیاه هستند که در بین از این تعداد یک تعداد افغان ها هم هستند. ولی او کسایی که مثلا در جنایت بین المللی یا در دیگه کشورها دوسیه دارن و او مورد تعقیب هستند، طبیعی است که افغانستان هیچگاه مذاکره با سازمان ملل متحد در این راستا در دستور کار خود نخواهد داشت. ولی او تعداد افغان میخواهند در افغانستان جنگ نباشه و پروسی آشتی ملی و تن بدن و بیان سراب از زمین بگذارن، البته با گروه هایی که دارن یا با افراد مسلحی که دارن و میخواهند به زندگی سلامی بپیوندن. دولت افغانستان حاضر است که با سازمان ملل متحد در راستای حذف نامشان از لیست سیاه کار بکنه و اولین گام ها را در این راستا بگذاره. ما فکر میکنیم که بعد حذف نام به یک تعداد از کسایی که در لیست سیاه است یک مسئله بسیار جدی است و در این راستا دولت افغانستان با احتیاط عمل خواهد کرد.
مصاحبه بود با سیامک هروی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان که همین لحظه در ترکیه به سر میبره با هیئت بلندپایه افغانی و لحظه به لحظه جزئیات تازه را در این مورد به شما خواهیم رساند. و تا لحظات دیگر مطلب تحلیلی داریم در مورد موضوع مصالحه با طالبان مسلح.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
همونطور که گفتیم روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود موضوع مصالحه با طالبان مسلح را مورد بررسی گرفته، می نویسد که حکومت افغانستان باید پلان واضح و همه جانبه داشته باشد. به گفته نیویورک تایمز حکومت این کشور نه تنها شرایط کار را برای طالبان که سلاح خود را بر زمین می گذارند مهیا بکند، بلکه امنیت اونها را هم تأمین باید بکند. علاوه بر آن شرایط برای آنها میسر گردد تا حرف خود را در مسائل سیاسی داشته باشند. جزئیات بیشتر را در این مورد از خالد مفتون میشنویم.
اگر امیدی برای مغلوب ساختن ملیشه ها وجود دارد، حکومت افغانستان باید تعداد زیادی از جنگجویان را وادار کند تا سلاح های خود را به زمین بگذارند. کشتن طالبان کافی نیست. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود به تحلیل گرفته می نویسد. در کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان که تا 3 روز آینده برگزار می گردد، توقع می رود که رئیس جمهور افغانستان آمد کرزی پلان خود را در مورد جذب طالبان رده های پایین و متوسط اعلام نماید. به گفته نیویورک تایمز، هر پلان نیاز به حمایت قوی مالی دارد. توقع می رود تقریبا 1 میلیارد دلار آمریکایی برای ایجاد کار، امنیت و سایر منفعت ها برای طالبان ضرورت باشد. با گفته این روزنامه، متحدینی که نمیخوان قوای اضافی به افغانستان اعزام کنند باید وعده پول نقد بدهند. ولی پول تنها کافی نیست. حکومت افغانستان باید طالبان را مطمئن سازد که امنیت آنها تأمین میگردد و عرف سیاسی خود را خواهند داشت. نیویورک تایمز میگوید هرگاه اولین گروهی از طالبان که سلاح خود را به زمین میگذارند توسط دوستان سابق خود کشته شوند، این ابتکار عمل به شکست مواجه میگردد. با گفته نیویورک تایمز، پلان باید دارای اصول و قواعد واضح باشد. شرایط کار مخصوصا برای طالبانی که به خاطر دریافت شغل به پروسه پیوستند مهیا گردد. کسانی که به پروسه می پیوندند باید به اثبات رسانند که آنها نه تنها دست از خشونت کشیدن، بلکه از بیرحمی های طالبان و ارزش های قرون اوستایی آنها نیز فاصله گرفتند. حکومت باید واضح سازد که در مسائل مثل تحصیل دختران حتی جزئی ترین عقب نشینی را نمیپذیرد. روزنامه در مورد اظهارات رئیس جمهور احمد کرزی و همکاران نزدیکش در مورد مصالحه با ملا عمر و دور کردن نام وی از لیست سیاهی سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده است. با گفته این روزنامه ملا عمر حتی علاقمندی در مورد مصالحه نشان نداده است. با گفته نیویورک تایمز رهبران ظالم مثل ملا عمر که به شبکه چون القاعده قبل از 11 سپتامبر پناه داده بود باید به عدالت کشانیده شود، نه اینکه در میز برایش جا داده شود. با گفته نیویورک تایمز کرزی شرایط را برای طالبان بسیار زیاد آسان ساخته است. حکومت آغشته با فساد و اداره ناشایسته وی سبب شده تا هزاران افغان با شورشیان یکجا شوند. روزنامه میگوید به خاطر جلوگیری از پیوستن بیشتر مردم با طالبان کرزی باید عملکرد خود را اصلاح کند. با گفته این روزنامه بسیاری از طالبان حتی در مورد تغییر جهت دادن فکر هم نمی کنند، مگر اینکه موازنه قدرت نظامی تغییر کند. قرار است آمریکا 30,000 عسکر اضافی به افغانستان اعزام کند. با گفته نیویورک تایمز کرزی آمریکا و سایر شرکایشان باید یک پلان همه‌جانبه برای مصالحه داشته باشند و بالاخره همه مسائل پروسه کاملا شفاف باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
باز هم خوش آمدین از همراهیتان تا این لحظه. تشکر و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر براتون برنامه های هفتگی ورزش و زن و زندگی را داریم. همچنان میشنوید که جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت در بامیان نظر یک عالم دینی را گرفتیم و جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر براتون داریم. اما حالا به ولایت پروان میریم و میشنویم که مسئولان امنیتی در ولسوالی سیاگرد این ولایت میگویند که مشکلات امنیتی از بین رفته و در این ولسوالی آرامش برقرار شده. از احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل در این مورد بیشتر میشنویم.
مقامات امنیتی در ولایت پروان میگویند در برخی از مناطق دوردست این ولایت که وضعیت امنیتی رو به خرابی گذاشته بود اکنون بهبود یافته است. یکی از مناطقی که در ماهای گذشته در ولایت پروان فعالیت مخالفین مسلک دولت در آن بعضاً به چشم می‌خورد، ولسوالی سیاگرد این ولایت بود که افزایش مشکلات امنیتی نگرانی باشندگان محل را برانگیخته بود. اما در حال حاضر محمد عمر بابکرخیل، قمندان امنی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان میگوید اکنون این مشکلات برطرف شده است.
در گذشته در سلسله ناامنی در ولسوالی سیاگرد قربان به وجود آمده بود. الحمدلله فعلا هیچ نوع تحرکات دشمن بالای تاسیسات دولتی ندارن و اگر داشته باشند ما با همکاری مردم و آنان اونا خونسا میکنیم. ما پلیس با مردم همکاری دارن، مردم با پلیس همکاری داره کنن.
شماری از باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی وارد شدن بهبود در وضعیت امنیتی را تایید میکنند، اما در عین حال از نیروهای بین المللی و دولت میخواهند تا در زمینه تامین ثبات و حاکمیت قانون توجه داشته باشند.
وایسدین فرادی هستم. به واقعیت ماهای پیش امنیت زیاد در ولسوالی سیاگرد نه که بلکه در شنواری، در این مسیر شنواری تا سیاگرد زیاد بود و حالی امنیت به کلی خوب است. مردم به یک آرامش، به یک روح آرام زندگی میکنند.
پروان پس از پنجشیر از جمله ولایات با امن افغانستان به شمار می رود، اما مقامات امنیتی این ولایت می گویند اگر کمک و همکاری مردم با مسئولین امنیتی در زمینه حفظ امنیت در میان نباشد، مخالفین مسلک دولت همواره تلاش می کنند تا در ولایت پروان نیز فعالیت های تخریبیشان را انجام دهند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از پروان به بامیان میریم و خبر میشیم که سیمینار به منظور جلوگیری از ازدواج‌های اجباری در این ولایت برگزار شده. ده‌ها تن از متخصصین افغان در این سیمینار که دیروز برگزار شده بود شرکت کردند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی هم آنجا بود.
دکتر عتیق الله امیری رئیس دفتر صحوی مؤسسه حمایه اطفال سازمان ملل در بامیان درباره هدف از برگزاری این سمینار گفت:
هدف از تدویر سیمینار گرد همایی علما هست و همه قسم مسئولین که در ارتباط با موضوع کار میکنن تا با تبادل نظر به یک نتیجه کلی برسن تا چه قسم میتونن که امی پدیده را در رفعش کمک بکنن.
اما این که سن قانونی ازدواج در قوانین افغانستان برای بچه ها و دختران چه سن و سال تعیین گردیده و ازدواج های پیش از سن قانونی در قوانین افغانستان چه حکم دارد، حیات الله حیات، آمر نظارت و بررسی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان توضیح می دهد.
قانون نافذه کشور ما و شما، هم قانون مدنی و هم قانون احوال شخصی شیعان افغانستان، سن ازدواج برای دختر 16 و برای پسرها 18 سال تعیین کرد.
چند تن از علمای دینی بامیان نیز درباره ازدواج‌های اجباری و پیش از سن قانونی چنین نظری دارند.
اسم ما مولوی محمد اسماعیل جاوید. اجبار خو یک مسئله ای است که در اسلام ما اساس نداره و ضد اسلام است. در همه موارد ازدواج‌های قبل از سن قانونی به نسبتی که پیامدهای ناگوار برای هم دو پسر هم دختر داره، آینده هر دو در خطر انداخته میشه، به خصوص دخترها، و این هم از نظر اسلام کاری خوب نیست.
در این سمینار دو روزه حدود 100 نفر از حقوقدانان، استادان پوهنتون بامیان، نهادهای جامعه مدنی و علمای دینی از سراسر ولایت بامیان اشتراک دارند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
11:30 به وقت افغانستان است. قادر حبیب باز هم در استیدیو است، این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
قرار است رهبران و مقامات کشورهای همسایه افغانستان امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم آمده در ارتباط کمک برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان گفتگوهای را انجام دهند. منشی عمومی ناتو تاکید کرده است که باید به حکومت افغانستان اجازه داده شود تا خودش هر نوع مصالحه و جذب مجدد مخالفان مسلح را رهبری کند. سر رئیس جمهور فرانسه گفته است که کشورش عساکر اضافی به افغانستان نخواهد فرستاد. معاون وزارت خارجه روسیه با مقام‌های وزارت‌های خارجه افغانستان، ایران و چین در مورد افغانستان ملاقات کرده است. سه انفجار نیرومند مناطق مرکزی بغداد را تکان داد و حداقل 37 نفر را کشت و بیش از 70 تن دیگر را زخمی کرد. حسن المجید که به علی کیمیاوی معروف است اعدام شد و یک هفته قبل به خاطر دست داشتن در حمله 1988 بر شهرک حلبچه عراق که در آن 5000 کرد کشته شده بودند مجرم شناخته شد. مقامات در هند تدابیر امنیتی را به مناسبت روز جمهوریت شدت بخشیدند. پس از 20 سال به دنبال پایان جنگ با ببرهای تامیل، مردم سریلانکا در اولین انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی می‌روند. و مقامات لبنانی می‌گویند گمان می‌رود که هوای طوفانی نقش عمده‌ای را در سقوط یک طیاره شرکت هوایی حبشه دقایق پس از پرواز آن از میدان هوایی بیروت به روز دوشنبه داشته است.
باز هم خوش آمدین. 11:33 دقیقه به وقت افغانستان است و چنانچه پیشتر گفتیم، کنفرانس یک روزه بین المللی برای بحث در مورد چگونگی ادامه ارسال کمک های بشری به کشور زلزله زده هیتی در شهر مونتریال کانادا برگزار شد. وزیران خارجه بیش از 10 کشور جهان به شمول هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد فراهم کردن زمینه برای بازسازی هیتی صحبت کردند. گفته می شود یک دهه کار است تا این کشور زلزله زده بازسازی شود. عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی از کانادا گزارش می دهد.
پس از زلزله شدید هیتی که در 12 جنوری رخ داد، در دو هفته گذشته کمک های بشری بیشتر برای رفع نیازمندی های عاجل زلزله زدگان بوده است، در حالی که پایتخت کشور پورتو پرنس و بسیاری از مناطق اطراف هیتی تقریبا به خاک یکسان شده و اعمار دوباره آن کمک های درازمدت را ایجاب می کند. کنفرانس بین المللی که دیشب در کانادا دایر گردیده بود، در واقع بیشتر برای آن بود که توجه به بازسازی کشور از همین اکنون آغاز شود. استیفن هارپر صدر اعظم کانادا در کنفرانس دیروزی در این رابطه گفت: در حالی که ما تمرکز توجه خود را به کمک‌های سریع و مؤثر بشری ادامه می‌دهیم، در عین حال باید توجه به وظیفه درازمدت بازسازی را نیز آغاز کنیم. صدر اعظم هیتی مکس بلریف در این کنفرانس گفت:
The new Port-au-Prince will mean a new Haiti.
پورتوپرنس جدید به معنای هیتی جدید خواهد بود، زیرا ما ناگزیریم بسیاری از عملیاتی را که در پورتوپرنس انجام میشد به سایر نقاط هیتی انتقال دهیم. برخی از مبصرین گفتند تدویر کنفرانس در کانادا که به ابتکار وزارت خارجه این کشور صورت گرفت، در واقع به خاطر آن است که کانادا به نحو رهبری کمک ها به هیتی را به عهده گیرد و همسایه بزرگ جنوبی کانادا آمریکا نیز خواهان آن است که رشته رهبری و انسجام کمک ها را به دست داشته باشد. در حدود 100 هزار تن از باشندگان کانادا ریشه از هیتی دارند و خانم میشل جان، گورنر جنرال کانادا، هم در 11 سالگی از هیتی به کانادا مهاجرت کرده است. از نظر بعضی ناظرین، حالا که موضوع فرستادن کمک ها به ضرورت های عاجل و دراز مدت به هیتی مورد توجه مردمان جهان قرار گرفته، این امر شاید تا حد تمرکز توجه جهانیان را به ادامه کمک ها به افغانستان کاهش دهد، زیرا تعداد در کانادا و همچنان در بسیاری از کشورهای دیگر مساعدت به افغانستان را از یک دید سیاسی می نگرند، در حالی که جنبه های بشری سانحه هیتی برای زندگی بیشتر دارد و کمک ها به هیتی از حمایت بیشتر مردمان کشورهای کمک دهنده برخوردار خواهد بود.
گزارش بود از عنایت شریف، خبرنگار رادیو آزادی در کانادا. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی زن و زندگی و ورزش را براتون داریم، اما حالا ستار فروغ مرور دارد بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه بیساد در صفحه اول چاپ امروز خود به نقل از قماندان عمومی ناتو در افغانستان با خط درشت نوشته است که جنگ بس است و دیگر بر رای حل سیاسی نیاز است و احتمال دارد رهبران طالبان در آینده یک بخشی از حکومت افغانستان شوند. روزنامه با طرح مصالحه دولت افغانستان نیز نظر انداخته و نوشته است که رئیس جمهور کرزی در کنفرانس لندن جهت عملی شدن این طرح حدود 1 میلیارد دلار از جامعه جهانی تقاضای کمک خواهد کرد. در سرمقاله بیساد موقف های از حلقات سیاسی به بررسی گرفته شده که با تفاهم و مذاکره مخالفت نشان داده و نوشته است این حلقات که تحت شعار حقوق بشر امتیازات دلاری میگیرند، صلح و آرامی را از دست دادن این امتیازات میدانند. هیواد در سرمقاله خود در خصوص برگزاری کنفرانس منطقوی در مورد افغانستان بحث کرده که قرار است امروز در ترکیه آغاز شود. روزنامه نوشته است که تفاهم و همکاری منطقوی برای حل مشکلات یک راه مؤثر است. هیواد در یک مطلب جداگانه به موضوع توانمند شدن حکومت مرکزی افغانستان نیز بحث نموده و آن را برای تحکیم نظام ضروری پنداشته است.
تیم ملی کرکت افغانستان در برابر آیرلند به پیروزی رسید و تیم های انگولا و ساحل آج از مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا حذف شدند. در هر دو مورد با تفصیل با شما خواهیم گفت، اما نخست خبرهای ورزشی کوتاه. سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در برنامه ورزش امروز از رادیو آزادی. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی جالب دیروز کرکت بازان آیرلند را شکست داد. در این بازی افغانستان توانست با تفاوت 7 ویکت حریفش را در سریلانکا از پیش رو بردارد. بازی افغانستان آیرلند به سلسله مسابقات بین المللی 4 روزه برگزار شده بود. افغانستان با این پیروزی اکنون در صدر جدول مسابقات قرار گرفت. تا لحظات بعد جزئیات در مورد این بازی را از یک عضو تیم ملی کرکت افغانستان می‌پرسیم. در جام ملت‌های فوتبال آفریقا دیروز تیم الجزایر در برابر ساحل آج با پیروزی رسید و به دور نیمه نهایی راه یافت. در یک بازی دیگر تیم فوتبال گانا در برابر انگولا میزبان مسابقات با پیروزی رسید و راه خود را به دور نیمه نهایی باز کرد. انگولا میزبان جام ملت‌های آفریقا با همین شکست از بازی‌ها حذف شد. جزئیات درباره این مسابقات را تا دقایق بعد خواهید شنید. لیگ فوتبال انگلستان دیروز با پیروزی پرگل منچستر یونایتد در برابر تیم هول سیتی ادامه یافت. منچستر یونایتد رقیبش را 4-0 شکست داد. هر 4 گل بازی را وین رونی به ثمر رساند. در بازی های هفته گذشته پریمیر لیگ آرسنال در برابر بولتون با پیروزی 4-2 رسید و لیورپول 2-0 توتنهام را شکست داد. اکنون صدر نشین جدول رده بندی مسابقات پریمیر لیگ منچستر یونایتد است. لحظات پیش در خبرها شنیدید که تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی جالب دیروز کرکت بازان آیرلند را شکست داد. در این بازی افغانستان توانست با تفاوت 7 ویکت حریفش را در سریلانکا از پیشرو بردارد. جزئیات را در یک تماس تلفنی از رئیس احمدزی یک عضو تیم کرکت افغانستان پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تیم افغانستان توانست که تیم آیرلند را به 7 ویکت یعنی 7 نفر مانده بود که تیم آیرلند شکست دادیم و ای در تاریخ کرکت افغانستان ای دوم مسابقه است که افغانستان برد، اما ای 14 مسابقه بود که پیش از این تیم افغانستان هالند شکست داده بود و امرای کشور زیمبابوه را مسابقه برابر شده بود و ای مسابقه سوم بود. ای مسابقات 14 به نام انترنشنال کانتیننتال کپ یاد میشه و بعد از این ما یک مسابقه داریم که تیم کانادا در تاریخ 7 فروری و پس از اون یک مسابقه داریم که اسکاتلند و مسابقه آخری ما در نیروبی است امرای کنیا.
هدف از مسابقات چیست؟ حالا آیا بعد از اینکه این مسابقات افغانستان پیروز شد به مرحله بعدی مسابقات همراه میافه یا بازی یعنی امتیاز افغانستان در آی سی سی یا شورای بین المللی کرکت بیشتر از این میشه یا چطور؟
بله صاحب، با آی سی سی یک این مسابقات برای تیم های نو مثل افغانستان، کینیا، هالند، آیرلند اونا را یک امتحان می گرد. همین 4 روزه مسابقات اونا می بینه که چقدر توانستی کرکت آینده را اید خود به پیش برده می تانه یا نمی تانه و خوشبختانه افغانستان او را نشان داد که تیم افغانستان روز به روز بخیر برای ترکی می باشه و ای تیم آیرلند از پس از 2004 یعنی پس از 6 سال بعد تیم آیرلند کسی شکست نداده بود و افغانستان توانست که تیم آیرلند شکست داد و این مسابقات که است باز در طرف آی سی سی $3,00,000 امریکایی در بردن اول یعنی مقام اول که در 6 کشور بگیره باز کمک میکنند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که افغانستان در صدر جدول این مسابقات قرار دارد، یعنی از جمع 5 حریف خود یا 6 حریف خود تا به حال 2 حریف شکست داده و در مقابل یکی هم مساوی کرده. امیدواری از این است که امیر رقم مسابقه های دوم پیدا بکنه و افغانستان در نهایت برنده جایزه اول شود.
ان شاء الله اول در 6 کشور در تایم تیبل مقام افغانستان مقام اول گرفت. تقریبا 40 پوینت ما داریم مسابقات پوینت است. اگر مسابقات برابر شوه و حساب میکنه که در اول بازی کدام کشور زیاد نمره بگیره برای از اونها 9 پوینت میده. با مثل امرای زیمبابوه تیم افغانستان مسابقه برابر کرده بود خو ما در مقابل 327 نمره که زیمبابوه جور کرده بود تیم افغانستان 350 رنز جور کرده بود، به این خاطر 9 پوینت برای افغانستان داد و در یک مسابقه تیم هالند شکست داد و برای یک مسابقه تیم افغانستان هالند شکست داد. علی در 6 کشور مقام اول افغانستان گرفت و ان شاء الله ما مطمئن هستیم که تیم کانادا، اسکاتلند و کنیا هم یا مسابقات برابر کنیم و یا زونا رو شکست بدیم.
امکانات ورزشی شما چطور است برای فعلا در کشوری که شما در سریلانکا هستین برای مسابقات رفتین؟ از نگاه مالی و همه چیز مشکلات شما حل است؟ مشکلی ندارین؟
نه سیف تاریخ الحمدلله کدام مشکل ما ایجا نداریم. تقریبا یک ماه میشه که ما در سرلنکا هستیم و در تمرین مصروف بودیم به خاطر همین مسابقات و انشاءالله در تاریخ 28 جنوری ما یک مسابقه داریم امرای تیم سرلنکا ای و در تیم سرلنکا ای تمام بازیکن تیم ملی می باشه و ای به فکر ما این مسابقه در تاریخ افغانستان یک مشکل ترین مسابقه شد باشه.
بله، و چه زمانی گفتین شما میرین به مسابقات بعدی که در پیش رو دارین؟
بله صاحب، در تاریخ 5 ما به سفر داریم به طرف دبی و مجاک تورنمنت آف اش کشور در میجا تورنمنت شرکت میکنه به نام 20 کپ یعنی 20 توری. اش کشور دمی از افغانستان، کینیا، زیمبابوه، هالند، یو ای و تیم امریکا. و دو تیم که به فاینال میکنه باز راه پیدا میکنه برای جام جهانی 20 کپ که در تقریبا سیم آباد در ویست اندیز دیر میشه و پس از او باز تیم افغانستان یک مسابقه داره عمره کانادا چهار روزه مسابقه است و دو یک روزه مسابقه داریم.
بسیار عالی، انشالله آمادگی های خوب دارین و تو زمانم شما در سریلانکا و امارات تمرین خوب کردین.
الحمدلله بسمام انشالله خوب تمرین کردم، با تمرینات کمی جمع کرده بودیم و می خاطر ما توانستیم که تیم ایرلند شکست داده بودیم دادیم به خاطر همی که تقریبا یک روز پیش تیم ایرلند سریلانکا آمده بود و ما تقریبا یک ماه در سریلانکا بودیم.
گفتگوی بود با رئیس احمدزه یک عضو تیم ملی کرکت افغانستان و اکنون سر میزنیم به میدانهای فوتبال افریقا. در جام ملت‌های فوتبال افریقا دیروز تیم الجزایر در برابر ساحل آج و پیروزی رسید و به دور نیمه نهایی راه یافت. در یک بازی دیگر تیم فوتبال گانا در برابر انگولا میزبان مسابقات به پیروزی رسید و راه خود را به دور نیمه نهایی باز کرد. به این ترتیب انگولا میزبان جام ملت‌های آفریقا با همین شکست از بازی‌ها حذف شد. جزئیات در این مورد در گزارش از قادر حبیب.
در جام ملت‌های فوتبال آفریقا دیروز تیم الجزایر در برابر ساحل آج به پیروزی رسید و به دور نیمه نهایی راه یافت. ساحل آج که یکی از تیم‌های مورد علاقه در این تورنمنت پنداشته می‌شد با همین شکست از تورنمنت حذف شد. بازی الجزایر و ساحل آج یکی از پرهیجان‌ترین بازی‌های این تورنمنت بود. این بازی تا دقیقه 90 دو در مقابل دو مساویانه پایان یافت و سرانجام این بازی به وقت اضافی کشانیده شد. فقط دو دقیقه به پایان وقت اضافی مانده بود که الجزایری‌ها یک بار دیگر دروازه ساحل آج را باز کردند و بازی 3-2 به سود الجزایر پایان یافت. در یک بازی دیگر تیم فوتبال گانا در برابر انگولا میزبان مسابقات به پیروزی رسید و راه خود را به دور نیمه نهایی باز کرد. انگولا میزبان جام ملت‌های آفریقا با همین شکست از بازی‌ها حذف شد. دو حریف دیگر دور نیمه نهایی این مسابقات با پایان بازی‌های امروز شناسایی خواهند شد. امروز مصر در برابر کامرون به میدان می‌رود و نایجیریا حریف زامبیا خواهد بود. بازی‌های نیمه نهایی جام ملت‌های آفریقا در 28 ماه جنوری برگزار خواهد شد و در 30 همین ماه پس از بازی فاینال قهرمان مسابقات امسال جام ملت‌های آفریقا جام قهرمانی را به سر بلند خواهد کرد.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده با گزارش ها و مطالب تازه دیگه با شما خواهم بود. تا آن دم خدا.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، خوشحالیم که باز دمی با شما هستیم. در این برنامه دو گزارش تقدیم می گردد. اولی درباره عکس العمل های زنان عضو نهادهای جامعه مدنی به خاطر عدم دریافت رأی اعتماد دو کاندید وزیر زن از سوی شورای ملی افغانستان، و گزارش دوم در مورد این که کدام موانع عمده باعث نرفتن دختران ولسوالی تگاوه ولایت کاپیسا به مکتب شده است. اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به صورت فشرده پیشکش می‌گردد. با ما باشید. پس از آن که دو تن از نامزد وزیران زن از سوی شورای ملی افغانستان رد گردیدند، زنان عضو نهادهای جامعه مدنی این کشور این تصمیم شورای ملی به خصوص وکلای زن را مورد انتقاد قرار دادند. نتایج این عکس العمل ها و دلیل این که چرا این زنان نتوانستند رأی اعتماد شورای ملی را به دست بیاورند در گزارشی که تهیه کردم توضیح می‌گردد.
هفته گذشته اعضای شورای ملی افغانستان 10 تن از وزیران پیشنهادی رئیس جمهور که برای بار دوم به شورای ملی به خاطر عقز رأی معرفی کرده بود رد کردند. در این میانه کاندیدها دو زن نیز موجود بود. سرایا دلیل کاندید وزارت صحت عامه و پلوشه حسن کاندید برای وزارت امور زنان. اما این دو کاندیدا نتوانستند آرای لازم را به دست بیاورند و به کابینه راه یابند. پلوشه حسن کاندید وزارت امور زنان این که چرا وی نتوانست رای اعتماد اعضای شورای ملی را حاصل نماید نظر خود را داد.
ما فکر میکنم بخصوصا نماینده های زن که در پارلمان بودن باید با موکلین خود با نظریات دیگه مردم افغانستان احترام میگذاشتن و ما را حمایت میکنن. اونا ما را حمایت نکنن چون از پختگی لازمی سیاسی اونا برخوردار نیستن، چون دموکراسی در افغانستان بسیار جدید است و هنوز هم معیارهای بسیار پاافتاده مثل روابط قومی و زبانی و لسانی و شاید حلقات سیاسی را اونا ترجیح داده باشن به نسبت اینکه شایستگی کاری را شایستگی های تخنیکی را اونا ترجیح بتن. خواهرای ما و برادرای ما در پارلمان اینمی شایستگی های لازم اهمیت ندادن.
به نظر گلمکه سیاوش، یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان، نامزد وزیران زن که به شورای ملی معرفی شده بودند از شایستگی، تخصص و تعهد شهرت نیک برخوردار بودند و رد آنها در حقیقت نوع عدم احترام به قانون اساسی و حقوق مدنی افغانستان به شمار می رود. وی می گوید
هر دو شخص آن اهلیت را که بگویی داشتند، از نگاه سن، از نگاه تحصیل، از نگاه شناخته شده در بین اجتماع، از نگاه بر خانم‌ها چقدر تلاش داشتند. حتی خود رئیس پارلمان اقرار کرد که گفت مثل خانم سرایا دلیل هیچ کس به حساب منطقی، تخنیکی و تسلسل که از جواب داده نتانست. از یک طرف ما بسیار ادعا میکنیم که شایسته ها را معرفی کنیم. وقتی که ما شایسته ها را معرفی میکنیم و رای اعتماد نمیتن، پس چی؟ پس موضوع پولی خیلی در بین است، موضوع رفاقت در بین است، موضوع خورخنده بازی در بین است.
خانم سیاوش افزود نمایندگان شورای ملی با عدم حمایت خیش از نامزد وزیران زن نشان دادند که به گفته او هنوز هم تعبیز علیه جامعه مدنی و به خصوص علیه زنان در این کشور موجود است. اکنون 68 تن از اعضای شورای ملی را زنان تشکیل می دهد. اما گفته می شود که این تعداد از وکلای زن نتوانستند یا نخواستند که با کاندید وزیران زن رأی اعتماد بدهند. ساهره شریف عضو شورای ملی افغانستان درباره شماره از عوامل که کاندید وزیران زن را برسیدن به کابینه جدید بازداشت گفت
با مو تعداد احزابی که ما در بیرون در جامعه داریم، با مو تعداد نماینده امی احزاب و تنظیم ها در داخل پارلمان هم موجود است، ما شما خود ما میدانیم که امی نمایندهشان با کدام مفکوره باید باشند. چون سیستم حزبی مثل پارلمان های جهان نیست که در قبال هر تصمیمی که گرفته میشه به شکل دستجمعی تصمیم گرفته شود. متاسفانه تصمیم انفرادی گرفته میشه. سطح آگاهی سیاسی خانم ها متاسفانه ضعیف باید بگویم، یعنی خودشان تصمیم سیاسی گرفته نمیتونن و هر عملی که از طرف مردا شان گفته میشه از ما پیروی میکنن که نتایجش ما شما میبینیم. 68 خانم، اگه 68 رای به یک خانم داده شوه، حداقل چند برادری که موجه روشن فکر که موجود است جمع ازو میتونیم که یک خواهر موفق بسازیم.
رئیس جمهور کرزی در کابینه قبلی خود صرف یک زن وزیر داشت که وزارت امور زنان را اداره میکرد، اما در کابینه جدید 3 زن معرفی شده است که از این میان تنها آمنه افضلی برای وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین توانست آرای لازم را به دست بیاورد. تا کنون به درستی روشن نیست که رئیس جمهور بار دیگر زنان را به پست وزارت صحت عامه معرفی خواهد کرد یا نه. رد شدن دو وزیر اگر از جانب واکنش های را به نفع دو کاندید وزیر زن به دنبال داشت، از سوی هم به نظر صاحب نظران شایستگی وکلای زن را نشان داد که منافع افغانستان را بر همدردی با جنس خودشان ترجیح دادند.
نبود امنیت و تعصبات خانوادگی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا باعث شده تا اکثر دختران از رفتن به مکاتب محروم گردند. مسعوده متعلم صنف ششم لیسه زلیخا در کابل که اصلا از ولسوالی تگاب است میگوید خانوادهش برای اینکه او و دو خواهر کوچکش از نعمت سواد محروم نگردند، آنان را به کابل آوردند.
از تگاب آمدیم، در اونجا وضع خراب است و مکتب دختران نیست، به خاطر و ما کابل آمدیم و در خانه بیادرم و مکتب میرم.
به گفته مسعوده دختران ولسوالی تگاب همه آرزو دارند که مکتب بروند و درس بخوانند، اما ناامنی و سنت های ناپسندیده حاکم در یکی دو ولسوالی آن ولایت مانع رفتن آنان به مکتب می شود. طبق ارقام ارائه شده از طرف وزارت معارف، تقریبا 15,000 دختر در ولسوالی تگاب واجد شرایط مکتبند، اما از این جمع تنها حدود 1,000 دختر زیر سن 9 سال در مکاتب محلی که از سوی مؤسسه پاملرنه راه اندازی شده است تا صنف دوم درس می خوانند. مسئولان معارف ولایت کاپیسا می گویند که آنان به اندازه کافی مکاتب دخترانه در ولسوالی تگاب دارند، اما به دلیل نبود اوضاع بهتر امنیتی و تعصبات خانوادگی دختران نمی توانند به مکتب روند. عبدالواحد حکمت رئیس معارف ولایت کاپیسا در این باره توضیح می دهد.
در تمام ولسوالی ها مکاتب فعال بوده برای دختر و بچه، دروازه مکتب باز است. البته در ولسوالی تگاب مردم کمتر علاقه مندی نشان داده تا اطفال دختر خود را به مکاتب معرفی و ارسال نماید، اما انانات سابقه و محلی خود حفظ کرده و میگه نمیخواهیم که دختر خود را ما به جای دورتر روان بکنیم. یکی تعدی در بعضی نقاط امکانات یا مشکلات ناامنی هم گاهی دیده شده. البته در ولسوالی تگاب سایر دوستا و مؤسسات غیر دولتی در ایجاد مکاتب محلی و کورس‌های سواد‌آموزی فعالیت دارند. یعنی که ما 1023 شاگرد ما در برنامه‌های مکاتب محلی، یعنی مکاتبی که در خود قریه فعالیت دارد و در خود قریه معلم برش استخدام شده و دخترها در این مکاتب تنظیم و مصرف تحصیل خود هستند.
سیفور کوهستانی رئیس امور زنان ولایت کاپیسا نیز خانواده‌ها را مقصر اصلی در محروم ساختن دخترانشان از تعلیم می‌داند. او می‌گوید عدم آگاهی اکثر مردم آن ولایت از حقوق زنان و احکام دین اسلام باعث شده تا به دلخواهشان مانع رفتن دخترانشان به مکتب شوند. وی میگوید
متاسفانه که فامیلای اونا علاقه ندارند که دخترای خود را به مکاتب ببانند و همچنان قسمان بعضی فاتش که ناهم نست، اما مکاتب به شکل فیزیکی و کافی وجود داره. حتی بهترین مکاتب در ولسوالی تگاب در طرف تیم بازسازی ولایتی کاپیسا و وزارت معارف ایجاد شده، اما متاسفانه که از این بعضی مسائل دیگه استفاده میشه. خود اونجا که هیچ کس دخترای خود حتی به سن اول دیوسه اجازه نمیده که به مکاتب بره. مردم از این منطقه اصلا نمیخواین که دخترشان به مکتب بره.
خانم کوهستانی افزود آنان از 2 سال به این طرف میکوشند تا با راه اندازی کورس ها زنان و دختران را با سواد سازند، ولی مذاکراتشان با بزرگان قومی ولسوالی تگاب به خاطر گذاشتن دختران به مکتب به نتیجه ای نرسیده است. این مسئول امور زنان ولایت کاپیسا میگوید بزرگان ولسوالی تگاب تنها اجازه میدهند که دختران خردسالشان آن هم در خود قریه ایشان درس بخوانند. خانم کوهستانی علاوه میکند که خانواده ها در ولسوالی تگاب اکثرا رفتن دخترانشان را با مکتب شرم و خلاف شریعت اسلام می دانند. کارشناسان می گویند که میزان بلند بیسوادی و عدم آگاهی مردم از حقوق زنان و احکام دین اسلام باعث می شود تا خانواده ها در بعضی نقاط این کشور دخترانشان را از فراگیری علم دانش محروم سازند، که به گفته آنان در این راستا به فعالیت های بیشتر دولت و نهادهای کمک کننده ضرورت است تا برای مردم در مورد حقوق تعلیم زنان و دختران آگاهی بدهد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
ایالات متحده امریکا 2,700,000 دلار امریکایی مربوط به برنامه انکشاف بین المللی آن کشور را به خاطر تقویه برنامه های تساوی جنسیت یا جندر و بهبود وضعیت زندگی زنان افغان در اختیار وزارت امور زنان قرار داد. حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، گفت که آنان با استفاده از این پول پروژه های متعدد وابسته به زندگی زنان را در کشور راندازی خواهند کرد. بانک ایالات متحده امریکا میلیون ها دلار امریکایی را در پروژه های مربوط به زنان افغانستان کمک کرده است، ولی گفته می شود زنان افغان و خصوص زنان مناطق دور افتاده و روستایی ممکن است کمتر از این کمک ها استفاده کرده باشند. بنابر گزارش آژانس خبری پشواک، هفته گذشته یک مکتب دخترانه که جدیداً در ولایت سمنگان اعمار شده است افتتاح شد. به گفته مسئولان این مکتب که به هزینه 173,000 دلار آمریکایی در ظرف یک سال اعمار شده، می تواند مشکل بیش از 400 دختر را در آن ولایت از حیث جای مرفوع سازد. به گفته این مسئولان در ولایت سمنگان 85,000 شاگرد که 40% آن را دختران تشکیل می دهند در 229 مکتب درس می خوانند، در حالی که 93 مکتب تا هنوز هم تعمیر ندارند. طبق گزارش آژانس خبری روز، هفته گذشته یک دختر 18 ساله به اثر مخالفت‌های خانوادگی دست به خودکشی زده، اما مسئولان ولایت سرپل میگویند که وی توسط خانواده‌اش به قتل رسیده است. قمرالدین مامان ولایت سرپل گفت که این واقعه زمانی رخ داد که خانواده دختر او را با پسر 12 ساله جبرن وادار به ازدواج کرد، ولی دختر راضی نبود که در نتیجه اصای خانواده‌اش به قتل رسیده است. پدر این دختر قتل دخترش را از سوی خانواده خود رد کرده گفت که دخترش ذریعه دوای مرگ موش خودکشی کرده است. در این حال عزیزه جلیل رئیس امور زنان ولایت سرپل این نوع قضایا را در آن ولایت نگران کننده خوانده افزود که طی سال روان این هفتمین قضیه قتل زنان در آن ولایت می باشد که از طرف خانواده ها صورت گرفته است.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز 1 و خوست 1 و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. خداوند نگهدارتان.
ساعت قرمی دور است به جشوی